اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی وارد ایالات متحده شد و قرار است در جریان سفر دو روزه‌اش با رئیس جمهور، اعضای کنگرس، سنا و شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی دیدار کند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر پیام در فیسبوک نوشته است که محمد اشرف غنی در این سفر با مقام‌های آمریکایی در مورد فصل جدید روابط و تقویت مناسبات دو جانبه در عرصه‌های مختلف به ویژه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت خواهد کرد. قرار است که رؤسای جمهوری ایالات متحده و افغانستان فردا جمعه در قصر سفید دیدار کنند. جزئیات از رویا زمانی.
قصر سفید نیز اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که دیدار با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان، چاک شومر و مچ مکانل رهبران احزاب اکثریت و اقلیت مجلس سنا، رهبری کمیته های روابط خارجه مجلس سنا و نمایندگان، لوی آستن وزیر دفاع و سایر مقامات ارشد امنیتی و اقتصادی آمریکا نیز در آجندای سفر رئیس جمهور غنی جا داده شده است. آقای امیری در توییترش نگاشته است که در این دیدارها در مورد فصل جدید روابط میان کابل و واشنگتن تقویت هرچی بیشتر مناسبات دیپلماتیک، تمویل، تجهیز و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، همکاری ایالات متحده با بخش‌های اقتصادی و انکشافی افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر خواهد شد. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، شهزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر و شماری از مقامات حکومتی و اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در این سفر آقای غنی را همراهی می کنند. سفر ارشدترین مقام های حکومت افغانستان به واشنگتن دی سی در حال صورت گرفته است که در یک ماه گذشته گروه طالبان ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تصرف کردند و حکومت افغانستان همواره ادعا کرده است که قوات های امنیتی آن کشور از این ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کردند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در این حال مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، میگوید که سفر رهبران حکومت آن کشور با مقام‌های آمریکایی روی روند صلح و کمک‌های واشنگتن پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان تمرکز دارد. آقای نظامیان ایالات متحده و ترکیه امروز پنجشنبه در انقره در مورد پلان واگذاری امنیت میدان هوایی کابل به قوای ترکی پس از خروج کامل قوای ناتو از افغانستان صحبت کردند. ترکیه یگانه کشور با اکثریت مسلمان عضو ناتو است که قرار است مسئولیت حفاظت از میدان هوایی کابل را پس از خروج قوای ناتو از افغانستان بر عهده بگیرد. اولوسی آکار، وزیر دفاعی ترکیه، گفته است که کشورش از 6 سال به این سو مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده دارد و اگر شرایط انقره برآورده شود به این ماموریت خود ادامه خواهد داد. ترکیه در حال حاضر 500 نیرو در افغانستان دارد و به خاطر تامین امنیت میدان هوایی کابل خواهان کمک ایالات متحده و سایر متحدین ناتو شده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک گروهی از ترجمان‌های افغان را که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان را کمک کردند قبل از خروج کابل قوای آمریکا از افغانستان، آنان را از کشورشان بیرون خواهد کرد. خبرگزاری روتاز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که این ترجمان‌ها به خارج از افغانستان انتقال داده خواهند شد تا روند دریافت ویزای خاصی ایالات متحده یا SIV را در امن و مسئولیت سپری کنند. این مقام ایالات متحده مشخص نکرده است که این گروهی از ترجمان‌های افغان در وهله نخست به کجا اعزام خواهند شد، اما گفته است که این گروه فقط شامل آن عده از ترجمان‌های افغان است که روند دریافت ویزای خود را از قبل آغاز کردند. با آن هم این مقام آمریکایی گفته است که در صورت ضرورت مقام‌های ایالات متحده در مورد تخلیه شمار بیشتر این افراد به خارج از افغانستان تصمیم می‌گیرند. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی، حدود 18 تا 20 هزار درخواست کننده ویزای SIV منتظر طی مراحل اداری برای گرفتن ویزای آمریکا می باشند. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده گزارش داده است که حکومت آمریکا 3 میلیون دوز واکسن جانسن و جانسن را برای افغانستان کمک می‌کند. اعلام اهدای واکسن بیماری کووید 19 ساخت آمریکا در حال صورت گرفته است که موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر افغانستان گسترش یافته است و سیستم صحی آن کشور قادر نیست به گونه لازم خدمات صحی را برای بیماران کووید 19 فراهم کند. واکسن کووید 19 جانسن و جانسن برخلاف سایر واکسن های این همه‌گیری مهلک فقط یک بار بر افراد تزریق می شود و از جمله 3 واکسن ساخت آمریکا است که در سراسر این کشور تطبیق شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه با عبدالحمید الدبیبه صدراعظم موقت لیبیا در پایان کنفرانس بین‌المللی برای پایان بخشیدن جنگ در لیبیا و ایجاد حکومت باثبات در آن کشور دیدار کرد. در کنفرانس بین‌المللی برای لیبیا که به میزبانی آلمان و ملل متحد روز چهارشنبه در شهر برلین آلمان برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان ابد کشور از طرح حمایت کردند که انتخابات در لیبیا باید در ماه دسامبر برگزار شود. پس از سرنگونی حکومت معمر القذافی در لیبیا و کشته شدن وی در سال 2011 میلادی، لیبیا دستخوش جنگ و آشوب شد و تا اکنون هیچ گروهی تسلط کامل بر آن کشور نداشته و جنگجویان و نیروهای چندین کشور در لیبیا حضور دارند. در بیانیه رسمی که در پایان کنفرانس برلین نشر شد، شرکت کنندگان بر ضرورت خروج بیدرنگ تمام نیروهای خارجی از لیبیا تاکید کردند. نظامیان ترکیه بر اساس توافق با حکومت وفاق ملی لیبیا که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، در آن کشور حضور داشته و ماموریت آموزشی را به نیروهای آن کشور بر عهده دارد. صدها نفر از عامیان دموکراسی امروز پنجشنبه در تایلند مظاهره کردند و خواهان استعفای پرایوت جان اوچا صدراعظم تایلند شدند. مظاهره کنندگان همچنین خواستار تغییر در قانون اساسی تایلند شدند، تغییری که نفوذ پرقدرت دولت سلطنتی آن کشور را مهار میکند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که حکومت تایلند گردهمایی‌های مردمی را به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 ممنوع کرده است. مظاهره کنندگان همچنین از صدراعظم تایلند به خاطر نحوه مقابله با بیماری کووید 19، رسیدگی به مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و فراهم آوری واکسن این بیماری همه‌گیر انتقاد کردند. ایالات متحده و آلمان آمادگی می‌گیرند تا در برابر انکار هولوکاست و یهودسیتیزی یکجا با هم کار کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در آلمان به سر می‌برد گفته است که مشارکت دو کشور در این راستا شرایط را مساعد می‌کند تا نسل آل و آینده در مورد هولوکاست یا قتل عام یهودیان توسط نازی‌های آلمان در جریان جنگ جهانی دوم بیاموزند و از آن عبرت بگیرند. آقای بلینکن که در مراسم یاد بود از یهودی هایی که در اروپا در جریان جنگ جهانی دوم به قتل رسیده بودند سخنرانی میکرد، همچنین گفت که این کار هولوکاست و یهود ستیزی مشابه به تبعیض بیگانه ستیزی و نجات پرستی است که ارزش های دموکراسی را تضعیف میکند. نازی های آلمان در جریان جنگ جهانی دوم حدود 6 میلیون یهودی را در جریان هولوکاست کشتند. هولوکاست به نسل کشی و قتل عام یهودیان اطلاق می شود. و بنینو آکوینو سوم رئیس جمهور پیشین فیلیپین امروز پنجشنبه در سن 61 سالگی درگذشت. نزدیکان رئیس جمهور پیشین فیلیپین با تایید خبر درگذشت آکوینو سوم گفتند که آقای آکوینو سوم به دلیل بیماری صبح امروز به وقت محل به شفاخانه انتقال داده شد و پس از رسیدن به شفاخانه درگذشت، اما تا حال دلیل بیماری و مرگ رئیس جمهور پیشین فیلیپین مشخص نشده است. آقای آکوینو سوم که از سال 2010 تا 2016 میلادی رئیس جمهور فیلیپین بود، روابط نزدیک با چین داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در آستانه سفر رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ایالات متحده، سخنگوی این شورا می گوید که در کنار مسائل مانند ادامه کمک های واشنگتن به کابل، روند مذاکرات صلح یکی از مسائل عمده است که مورد بحث مقام های دو کشور قرار می گیرد. خالد مفتون همکار ما در مورد مصاحبه با مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد موضوعات عمده مطرح بحث مقام‌های دو کشور پرسیده است. توجه فرمایید به جزئیات این مصاحبه.
سفر در آغاز فصل جدید روابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بعد از زیران بیرون شدن نیروهای ایالات متحده و ناتو صورت میگیره. بیشتر روی روابط دو جانبه در این فصل جدید، همکاری‌های مشترک، تعهداتی که ایالات متحده آمریکا و افغانستان داشت، بحث صلح در افغانستان و همچنان ادامه کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و همچنان تحولات اخیری که در افغانستان جریان داره، اینا محورهای اصلی بحث‌ها و رایزنی‌ها رو در این سفر شکل می‌ده که طبعاً با رئیس جمهور مقامات ارشد اداره جدید ایالات متحده آمریکا و همچنان اعضای سنا و مجلس نمایندگان صورت
می‌گیره. صحبت از گفتگوهای صلح کردیم. در یک ماه گذشته ده‌ها ولسوالی در سراسر افغانستان به دست گروه طالبا افتاده. چقدر میتونه که این پیشروی طالبا مذاکرات صلح متاثر بکنه؟ یک دومی که آخرین تلو و بررسی سیایی نشان میده که بعد از خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان گفتن که احتمالاً کابل ظرف 6 ماه آینده به دست گروه طالبا افتاده. چقدر نگران هستین به این مورد؟
در مورد تلاش‌های صلح دو طرف در قضیه وجود داره، یکی طرف جمهوری اسلامی افغانستان است و طرف دوم هم تحریک طالبان. ما در طرف جمهوری اسلامی افغانستان نیت خود را و صداقت خود را برای یافتن یک راه حل سیاسی با توجه به منافع و مصالح افغانستان و مردم افغانستان و با در نظر داشت فرصتی که به وجود آمده و شرایط فعلی که به نفع صلح شکل گرفته اعلان کردیم و در عمل هم نشان دادیم که ما آماده هستیم مذاکره بکنیم. طرف طالبان متاسفانه برای مذاکرات علاقه‌مندی نشان ندادن و ما شاهد صداقت و جدیت طرف طالبان برای صلح نبودیم، بیشتر به جنگ و به حملات و عملات تروریستی و بالاخره عملات نظامی روی آوردن. تحولات اخیر طبعا بالای جریان صلح تاثیر منفی داره و مردم افغانستان و توقعی که ما داشتیم بر صلح مقدر ساخته. حالا مردم افغانستان در یک مرحله رسیدن که آرام آرام متوجه میشن که طالبا طرفدار صلح نیستن بلکه از تلاش‌های صلح به عنوان یک ابزار و وسیله استفاده میکنن. در این صورت شما شاهد بسیج عمومی مردم و حمایت قاطع مردم از نیروهای امنیتی بودیم. من مطمئن استم که با توجه به فهم و برداشتی که ما و مردم افغانستان و تجربه‌ای که از طالبا و از جریان تاریک و سیاه حکومت طالبا داریم، طالبا هیچگاه چانس موفقیت ندارن. طبعا در جبهات جنگ تغییرات تحولات صورت میگیره، به این معنی نیست که ما برگردیم به طالبا. شما شاهد قیام های بسیار سراسری و عمده مردم در مناطق مختلف افغانستان بودیم و این قیام ها ادامه پیدا میکنه و طالبا من متوجه هستم که با از دست دادن او دلیل و انگیزه که علی خارجی ها جنگ میکنن با مرور زمان تجرید میشن و مردم ما دوباره در مناطقی که اگر طالبا هم نفوذ کرده باشن اختیار مناطق به دست میگیرن. این تحولات من با شما موافق هستم که بالای تلاش صلح تاثیر منفی داره و اگر ادامه بکنه مردم افغانستان ناگزیر هستن که باز بحث صلح حرکانات بگذارن و از طریق زور با این گروه جنایتکار صحبت بکنن. در مورد پیشبینی هایی که صورت گرفته، من طبعا نگرانی ها وجود داره. ادامه جنگ در افغانستان به معنای این نیست که ما به طرف بهبود اوضاع میریم. هر لحظه و هر آنی که جنگ ادامه پیدا میکنه باعث قتل، کشتار و باعث از دست دادن عزیزان ما میشه و بالاخره به اقتصاد، به امنیت و توانایی های مملکت ضربه وارد میکنه. اما این به معنی نیست که طالبان بتانن به افغانستان و بر حکومت چیره شوند یا شهرهای عمده افغانستان به طالبان سقوط کنه. جنگ ادامه پیدا میکنه و ما متعقل هستیم که نیروهای امنیتی ما، مردم ما در نیروهای امنیتی توانی را دارن که از افغانستان و از حاکمیت ملی ما دفاع میکنن. و ما امیدوار هستیم که با توجه به تحولات روزهای اخیر طالبان بار دیگه از حوادث دست بگیرن و بیاین به طرف میز مذاکره. اگر این باز طبعا مسیری که مردم افغانستان انتخاب میکنه مشخص.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی وارد ایالات متحده شد و قرار است در این سفر دو روزه با رئیس جمهور، اعضای کانگرس و سنا و شمار دیگری از مقامات آمریکایی دیدار نماید. قصر سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. اینکه توقع از این نشست ها چیست؟ همکار ما رویا زمانی مصاحبه با آقای صابر جعفری آگاه مسائل سیاسی مقیم امریکا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
این سفر در یک شرایط بسیار خاص صورت گرفته، آجندایی هم از او هنوز به صورت مشخص مخصوصا از طرف امریکایی اعلان نشده. توقع ما ای هست که هم و پیشبینی ما هم ای هست که اداره آقای جو بایدن جنبندی از نتیجه عملکرد خودش و دولت تحت حمایتش در 21 سال انجام دادند و توقع میره که در این سفر یک بازبینی اساسی بر روی اشتباهات و نقاط ضعف دوران 21 سال گذشته صورت بگیره و سعی شود که او اشتباهات و نقاط ضعف اساسی اصلاح شود تا در نتیجه از او شرایط افغانستان به سمت یک تغییر آهسته در بلند مدت بکنه. ولی خب قضیه از طرف دیگه هم این هست که خیلی دیر اگر یک چنین کاری صورت هم بگیره، خوشبینانه برخورد کنیم که صورت بگیره، یک مقدار دیر هست. ولی خب به قول معروف هر وقت ماهی را از آب بگیریم بازم تازه هست. مسئله این هست که امریکا در یک مخمسه گیر افتاده، در یک تناقض گیر افتاده. از یک طرف همه افکار عمومی امریکا و دولت های اخیر امریکا قول دادن و میخواین که از افغانستان بیرون براین، و از طرف دیگه با توجه به شرایط موجود اگر بیرون براین یک رسوایی و یک ننگ تاریخی برای امریکا خواهد بود که یک گروه تروریستی را به او مشروعیت دادن، گروه تروریستی طالبان را که از روز اول قرار بود اونا را از بین ببرن. این که او همو گروهی را که رفتن گروه تروریستی که باعث حمله به خاک امریکا بودن او را رفته بودن او را از بین ببرن، پس بخواین با او قرارداد صلح امضا کنن و چشم خود را ببندن بر روی جنایات گروه، نه تنها در حق مردم افغانستان بلکه در قبال خود مردم امریکا، این یک تناقضی هست که هیچ دولتی در و سیاستمداری در امریکا نمیخواد یک همچون چیزی به نامش تمام شود.
خب آقای جعفری، در حالی که خشونت ها در افغانستان در اوج خود قرار داره و ولسوالی ها دست به دست میشه بین نیروهای افغان و طالبا، در این مقطع زمانی چقدر سفر این مقامات افغان به امریکا مهم است، لازمی بوده؟
واقعیت است که مقامات ارگ آقای اشرف غنی عبدالله اینا خب کاسبان و تاجران این وضعیت هستند. اینها از یک طرف به خاطر او آجنده های قومی و فاشیستی که دارند همیشه طالبان را تقویت کردن و نتیجه و خشونت ها، افزایش سطح خشونت ها، درگیری ها و ای جنگ های گسترده چند وقت اخیر حاصل و دستپخت عملکرد خود از اینا هست در طول 20 سال گذشته. و از طرفی اینها وقتی میبینند از طرف دیگه وقتی دیدن که امریکای خسته شدن و میخواین برایند و راضی نیستن از نتیجه عملکرد و استراتژی خود تغییر میدن، از این افزایش خشونت ها استفاده میکنن تا بگوین که شما اگر ترک کنید اینجا دوباره جنگ داخلی میشه، اینجا دوباره وضعیت میشه، یک رقمی میشه که دوباره بدنامی برای آمریکا میمانه، به مو خاطر دوباره ما را تقویت کنید، دوباره ما را سربازهایتان را برای حمایت از ما نگه دارید، منابعتان را قطع نکنید، کمکهایتان را قطع نکنید، دوباره میخواین که به پای خود ختم میکنند.
خب آقای جعفری، آیا به این مطالبات به نظر شما جواب مثبت داده خواهد شد یا خیر از طرف مقامات آمریکایی؟
نمیدونم اونه، من در جای اطلاعی از ای که چه تصمیمی خواهند گرفت کسی پیش بینی نمیتونه، ولی من امیدوار هستم، امیدوار همراه با نه چندان خوشبینی که به اداره یا تصمیم سازای امریکایی درک کرده باشند که چطور خود اداره اشرف غنی، خود اداره کرزی قبل از او در تداوم و کشیدن وضعیت افغانستان به وضعیت امروزی چه نقشی دارن و بتونن یک راهی پیدا کنن که هم خروج غیر مسئولانه و خروج بی تفاوت از افغانستان صورت نگیره، که طالبان نتونن جنایت خود را تشدید کنن و دوام بدن، و هم از طرفی اداره فاسد ارگ هم اصلاح شده و اینها هم زمینه تداوم فساد و تبعیض را پیدا نکنند. این چه راهی میشه پیدا کرد واقعا سخت است، اما خب وقتی که 20 سال کار اشتباه انجام شده اصلاحی از او حتما سخت خواهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. گزارش تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، استفاده گسترده از اقدامات تنبیهی و خشونت‌های تحت حمایت دولت برای حفظ صفوف جمعیت را محکوم می‌کند. میشل باشلی، کمیشنر عالی سازمان جهانی حقوق بشر، این گزارش را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. لیزا شلاین از صدای امریکا از ژنو در رابطه گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را خدمت شما تقدیم میکنم. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد رو به رکود ایران، وخیم‌تر شدن سطح زندگی و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از بیماری همگیر کووید 19 باعث نارضایتی و اعتراضات عامه می‌شود. با وجود این مشکلات، گزارش می‌گوید مقامات تمایل به اتخاذ اصلاحات معنیدار یا واکنش دلسوزانه نسبت به شرایط ناشی از این بحران ندارند. گزارش منشی عمومی ناتو نشان می‌دهد که حکومت همچنان ثابت قدم است و از کنترل و مجازات سخت‌تر استفاده می‌کند. میشل باشلی، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، با عنوان مثال خاطر نشان کرد که ایران همچنان با استفاده گسترده از مجازات اعدام برای اعمالی که مطابق قوانین بین المللی جدی‌ترین جنایات نیستند ادامه می‌دهد.
In violation of human rights law, death sentences are also frequent.
با نقض قانون حقوق بشر، احکام اعدام نیز اغلب بر اساس اعترافات اجباری بوده است که از طریق شکنجه یا پس از نقض جدی حق رسیدگی عادلانه صادر شده است. در سال 2020 کم از کم 267 نفر به شمول 9 زن اعدام شدند، اما تنها 91 مورد از این اعدام ها اعلام شده است.
وای گفت تا کنون در سال جاری حداقل 95 نفر اعدام شدند که 6 تن آنها زن بودند. وای افزود بیش از 80 طفل در معرض اعدام قرار دارد. حداقل 4 طفل در معرض اعدام قریب الوقوع می باشند. این گزارش خاطر نشان می کند که اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها در معرض خطر ویژه برای سوء استفاده، ناپدید شدن اجباری و اعدام‌ها می باشند. بشله می گوید این گزارش مستند بیانگر استفاده نامناسب از زور توسط ماموران امنیتی علیه معترضان و اطرافیان آنها و نیز ایجاد رعب و وحشت، بازداشت خودسرانه و پیگرد کیفری مدافعان حقوق بشر، وکلا و خبرنگاران است. بشلی در ادامه سخنان خود گفت:
تا به امروز هیچ مسئولیت در قبال نقص شدید حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات صورت نگرفته است. مسئولیت از مجازات برای نقص حقوق بشر همچنان یک نگرانی اساسی است.
اسماعیل هامانه، سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، گزارش را رد کرد و آن را سیاسی، تعصب آمیز و مملو از ادعاهای بی اساس خواند.
گزارش ارائه شده مبتنی بر یک دستور کاملا سیاسی است که توسط گروهی از کشورهای هم نظر و هم مفکوره به شکل کاملا مغرضانه ارائه شده است که مدت هاست حقوق بشر را به عنوان ابزار برای بخشی از برنامه خصمانه خود علیه ایران استفاده می کنند.
سفیر ایران در سازمان ملل می گوید ایران به ارتقا و حمایت از حقوق بشر متعهد می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. صحنه های از شورش ششم ماه جنوری در مقر کنگره ایالات متحده هنوز اذهان امریکاییان را آزار می دهد و خاصتا برای اعضای کنگره که شاهد این صحنه ها بودند بیشتر از سایرین در ذهنشان نقش بسته است. یکی از اعضای کنگره از ضربات روحی که وی در جریان این شورش تجربه کرده است صحبت می کند. کارولین پرسوتی از صدای امریکا با او صحبت داشته و این گزارش را آماده کرده است که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هجوم شورشیان که می خواستند با مجلس نمایندگان رخنه کنند، دان کلدی یکی از نمایندگان این مجلس را متوجه خطری ساخت که او را تهدید می کرد.
ما همه گیر مانده بودیم. جمعیت اعتراض کنندگان اطراف درهای گالری را احاطه کرده بودند و راهی از گالری به سوی صحنه کنگره وجود نداشت. صحنه از قبل خالی شده بود.
دان کلدی ویدیوهایی را با تلفن همراهش ثبت کرد. یکی از این ویدیوهای وی در جریان استیضای رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ نیز به نمایش گذاشته شد که چگونه شورشیان تلاش داشتند تا به مقر کنگره حمله‌ور شده و جریان تصدیق پیروزی جو بایدن را مختل کنند. در این جریان یک گلوله شلیک شد. این تیراندازی از سوی یک افسر پلیس صورت گرفت که در جریان آن یکی از شورشیان معترض که می‌خواست داخل تالار مجلس شود مورد اصابت مرگبار قرار گرفت. این شلیک گلوله سبب گردید تا راه برای فرار دستیاب شود. دان کلدی دموکرات می گوید
در این زمان یکی از قطعات تکتیکی داخل عمل شده و این کار اجازه داد تا حداقل برای یک مدت کوتاه راه بیرون رفت از دهلیز برای ما پیدا شود و این زمان برای ما کافی بود تا از آنجا خارج شویم.
بعد از آن که پلیس توانست داخل کنگره را مسئول بسازد، قانونسازان از هر دو حزب در این مورد گفتند که شوک دیدند. یک چند روز بعد کلدی فشار روحی را به تعقیب یک ضربه ذهنی احساس کرد. آن کلدی می گوید
دفتن احساس پریشانی به من دست داد. زیاد حساس شدم. در برابر هر نوع صدا زیاد حساس شدم.
این عضو کانگرس به نزد جیم گوردن دکتر روانی که خود در مورد ضربات روحی کتاب تألیف کرده است مراجعه کرد. این دکتر به چندین عضو کانگرس مشوره های طبی می دهد. دان کلدی می گوید با تنفس عمیق و راحت ساختن ناحیه بطنی می توانید خود را از افکار آزاردهنده کمی نجات بدهید.
شنوندگان ارجمند، برنامه دوم خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. بازپخش برنامه های ما را در ساعت بعدی فراموش نفرمایید. تا فردا صبح با برنامه بامدادی شب خوش و راحتی داشته باشید. خدا نگهدار.